مبارز انقلاب. شهرستان بروجرد، سال 1304 شمسی. در خانه کوچک، خانواده خزعلی منتظر تولد دومین فرزند خود بودند. وقتی خبر تولد اولین پسر خانواده را به پدر دادند، به ارادت اهل بیت نام او را ابوالقاسم گذاشت. از آن پس غلامرضا و ربابه در کسوت پدر و مادری دلسوز و با ایمان همه ی تلاش خود را آغاز کردند تا فرزندشان از دو موهبت برخوردار شود، یکی عشق به اهل بیت علیهم السلام و دیگری شوق به علم آموزی. همه ی آرزوی پدر و مادر جز این نبود که فرزندشان در مکتب دین بال و پر گیرد و عالم شود. در طلب همین مقصود بود که او را در 6 سالگی به مکتب خانه سید جعفر شیرازی فرستادند، سیدی که در مسجد محله سرسوزنی بروجرد خواندن و نوشتن را به او آموخت. واقعه قیام گوهرشاد شاید اولین جرقه‌ای بود که ذهن آیت الله خزعلی را به طور جدی به سمت آموزه‌های قرآنی و مبارزه‌ای معطوف کرد. دیدن کشتار مردمی که در اعتراض به کشف حجاب رضاخانی به گلوله بسته شدند هیچگاه از ذهن ایشان پاک نشد. احساس می کردند که می خواهند از دین بیشتر بدانند. شوق تازه‌ای در خود احساس می کردند. مرحوم آیت الله ابوالقاسم خزعلی، عضو سابق مجلس خبرگان رهبری.
قبل از اذان صبح ما رو می برد مجلس روزه و بعدم که قضیه این مسئله گوهرشاد در 1314 باشد، من 10 ساله بودم. پدرم اون شب به خواب رفت، خوابش سنگین شد. اگر به خواب نرفته بود می رفت مثل گوهرشاد و کشته می شد. صبح تا پا شد دیدیم چه خبریست، دست من رو گرفت. ما رفتیم مثل گوهرشاد و حادثه. یک کسی بود ضربه خورده بود و هنوز نمرده بود، اهل خاجربی بود. ما رو صحبت کردیم، نیمه جان بود. پدرم گفت انشالله خوب میشی و برمیگردی به خاجربی. بعد رفتیم تو سن دیگر، یک کسی از همدان بود و مرده بود و دهنش باد مونده بود. منم بچه 10 ساله بودم، یه وحشتی من گرفت، شب تب کردم. برگشتیم به دنبال و نیمه جان که اونم از دنیا رفته. پدرم این روحیه رو داشت.
آیت الله ابوالقاسم خزعلی سال 1327 در پیروی از سنت حسنه رسول خدا با بانو طاهره کلباسی، دختر شیخ محمود کلباسی، ازدواج کردند که مردی اهل علم و تبلیغ و متولی مدرسه حاج حسن بود. پس از این وصلت تصمیم گرفتند برای تکمیل معلومات حوزوی خود به قم بروند. می دانستند که همراه و شریکی در زندگی پیدا کردند که می توانند با دلی آرام و مطمئن در مسیر مورد علاقهشان قدم بگذارند. پس اتاقی اجاره کردند و همراه همسر ساکن قم شدند. آیت الله جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری.
مدت دوستی ما با ایشون حدود 60 ساله. در همون دوران اوائل جوانی بودیم هر دو در قم. ایشون از مشهد تشریف آورده بودن، من از اصفهان آمده بودم. بعد از این مدتی با هم آشنا شدیم، عمدتا در درس آیت الله بروجردی با هم بودیم، هم دیگر می دیدیم و با چند نفر از دوستان مشهدی دیگر بودم اونجا ارتباط پیدا کردیم. یه جمع 4-5 نفره بودیم، من بودم، آیت الله خزعلی بودن، آیت الله سعیدی بودن، آیت الله نهاوندی بودن، نوه مرحوم نهاوندی، جناب آقای ایچی از دوستان دیگه بودن، مشهدی بود که ایشون هم با ما بودن، نه آقای نصراللهی. ما 4-5 نفر با هم جلسات داشتیم، مرتب مهمونی های نوبتی داشتیم، در برنامه ها با هم بودیم، هم فکر و هم عقیده و هم افق بودیم.
آیت الله مقتدایی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
در قم ایشون از شاگردان مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه، از شاگردان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی در فلسفه و خود ایشون هم سمت استادی در حوزه داشتند و یک استادی که شاگردهای متعددی رو در حوزه علمی قم داشتند.
آیت الله ابوالقاسم خزعلی در این دوران علاوه بر حضور در درس آیت الله بروجردی و امام خمینی، از محضر آیت الله بهجت، حاج شیخ جواد خندق‌آبادی تهرانی، آیت الله محمد تقی خانساری و علامه طباطبایی بهره‌مند شدند و به درجه معممی نائل گشتند. آیت الله جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری.
به نظر استعداد علمی، استعداد علمی بسیار خوبی داشتند و نمره ریاضیشون واقعا بالا بود و در درس ها خوب میفهمیدن، در خیلی با هم مباحثه میکردیم، مباحثه فقه داشتیم، مباحثه اصول داشتیم، مباحثه تفسیر داشتیم. در یه مباحثه تفسیری بود که من بودم آیت الله خزعلی و آیت الله سعیدی با هم تفسیر مجمع البیان را میخوندیم و مباحثه میکردیم. یه تفسیر بود مواسه سه نفری هم بود که من بودم آیت الله خزعلی و آیت الله مرحوم آیت الله مفتح، اونم مکاسب را با هم مباحثه می کردیم و ایشون واقعا از نظر علمی بسیار بسیار خوب بود، خوش استعداد بود و من ازش خیلی استفاده کردم.
آیت الله مقتدایی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
علاوه بر جهت علمی که ایشون داشتند و نقش آفرینی که در حوزه داشتند، ایشون منبر می رفتند، در مجالس بسیار مهم و پر جمعیت چه در شهر مقدس قم، چه در تهران و چه در شهرستان‌های دیگر، به مناسبت‌های مختلف از ایشون دعوت می‌شد و در مجالس پر جمعیت سخنرانی داشتند و ویژگی سخنرانی های ایشون این بود که مطالب علمی و مستند رو با یک بیان ساده و روشن واضح مطرح می فرمودن که نوعاً مستمعین استفاده می کردن اقشار مختلف و چون این صحبت ها از روی خلوص هم بود، علاوه بر این که مبانی علمی داشت و مستند بود، از روی اخلاص و شخصی که خود عالم به اون چه میگوید هست و عامل هست تأثیرگذار بود و جدن میتوان گفت سخنرانی های ایشون در مستمعین احیاناً تحول ایجاد می کرد. ممکن بود راه و روش مستمع رو تغییر بده، تبدیل بکند از راه انحراف به راه حق.
بهره گرفتن از محضر دانش آیت الله بروجردی و درایتی که ایشان در حفظ شأن حوزه و روحانیت داشتند، باعث ارادت و علاقه آیت الله خزعلی به آن مرجع بزرگ شد، تا جایی که در یک سخنرانی در سال 1338 در رفسنجان شاه را به انگشتری در دستان آیت الله بروجردی تشبیه کردند که هرگاه ایشان اراده کند می تواند آن انگشتر را پرت کند. مرحوم آیت الله ابوالقاسم خزعلی:
من در رفسنجان جمله گفتم به شاه برخورد و من را گرفتند و تبعید کردند و یک سرگرد بود خیلی با تندی و ولی من بردن به گناباد و در زمان مرموهای بروجردی بعد آی بروجردی اقدام فرمودند و من آزاد شدم. امام خوشش آمد.
آیت الله علم الهدا:
آیت الله خزعلی در سال 38 من طلبه بودم، ارزم جامعه مقدمات میخوندم، حاج آقا رو در رفسنجان گرفتن شون. مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم انصاری قمی رو نماینده در شاه هیرات رو تعیین کرد، رفتن رفسنجان برای بررسی فعالیت های انقلابی آیت الله غزالی. او زمان سال 38، عمر انقلابی ایشون 4 سال خود انقلاب بیشتره.
پس از دستگیری آیت الله خزعلی، ایشان را به گناباد تبعید کردند. آن عالم ربانی 3 ماه را به شکل تبعید در گناباد گذراندند. از این رو خانه ای اجاره کردند و خانوادهشان را هم به آنجا آوردند. بانو طاهره کلباسی، همسر مرحوم آیت الله ابوالقاسم خزعلی:
گنابادم تبعید بودن. من اون گنابادم بچه هم برشان حسین سعید که دنیا آمد، ایشون تبعید بودن گناباد. ماه محرم بود، 4 محرم حسین دنیا آمد، نه 8 محرم ایشون را تبعید کردن آخر محرم به گناباد. منم بچه ها رو برشان رفتم هم گناباد، هر جا می رفتن تبعید می رفتیم باش.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری:
ولی اون چه ایشون را برجسته می کنند مسئله مبارزاتشونه. ایشون دست بیعت به حضرت امام دادن و تا آخرین لحظه حیات حضرت امام در بیعت خودشون ایستادن، با همه جذرها و مدها، همه شدائد و مشکلات. الان الحمدلله حکومت اسلامی تشکیل شده، شاید برای نسل امروز ما نمیتونن تصور کنن که مبارزان قدیم که تعداد اندکی هم بودن اطراف حضرت امام چه زجرها کشیدن، چه رنجها بردن، چه زندانها کشیدن، چه شکنجه ها که دیدن. ایشون یکی از اونها بود، ثابت قدم، استوار، تا پایان کار ایستاد و لحظه ای در این راه به خودش تردید نداد. با اینکه در معرض امتحان الهی بودند، اما در خط مستقیم حرکت کردند.
آیت الله حسینی قزوینی از اساتید حوزه علمیه قم:
ایشون شیفته به تمام معنای انقلاب بود و با تمام وجود تلاش می کرد اون رموز موفقیت انقلاب را در سخنرانی‌هاش، در صحبت‌هاش به مخاطبین انتقال بده و اون عوامل ماندگاری انقلاب را و صدور انقلاب را ایشون خیلی مقید بودن در سخنرانی‌هاش کاملا بزرگ نمایی کنن و به مخاطبینشون انتقال بدن.
کودکی که مهمترین آرزوی پدر و مادر بزرگوارش خدمت به اهل بیت و کسب علم بود، صدای رسای انقلابی شد که هدفش اهتزاز پرچم اسلام در جهان است. نور علم و عشق به دین مردی ساخت که همه زندگی پربارش را تا پایان در مسیر حق و دین سپری کرد.
صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو. صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو. لحظه لحظه می‌تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو. صبح شرحی از تلاوت های تو، باغ لبریز از روایت های تو. صبح شرحی از تلاوت های تو، باغ لبریز از روایت های تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو. صبح شرحی از تلاوت های تو، باغ لبریز از روایت های تو. صبح شرحی از تلاوت های تو، باغ لبریز از روایت های تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت.